که آره مسلمان ها کتاب سوزی را باب کردن و چنین چیزی اصلا صحیح نیست. و خب تو کتاب حاجی خلیفه هم به این مسئله اشاره شده که من هم یک تحقیق توی زمینه انجام دادم. اون کتابخانه اسکندریه قبلا در زمان امپراتوری روم اصلا آتش زده شده بود و این قلوب وست که میگن که 6 ماه حمام های اسکندریه توسط آرزم خدمت و این کتاب ها تقصیه شد. این ها اون تهمت هایی بوده که در جریان جنگ های صلیبی به مسلمانان زده شدن. ولی میخوام این را خدمت شما عرض کنم. ببینید وقتی که اسلام شک گرفت و بعد از اینکه اسلام وارد ایران و به حال شام و مصر و این قسمت ها را گرفت، خب نگاه جنگیه، نگاه هنوز بحث فتوحاته. تو بحث فتوحات خیلی علم نمیتونه رونق داشته باشه. ما همیشه بررسی میکنیم تمدنها را، میبینیم زمانی علم رونق پیدا میکنه که یک امنیتی، یک آسایشی برای جامعه شکل میگیره و بعد از اینکه امنیت به وجود اومد، از دل امنیت اینجاست که علم ظهور و بروز پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. لذا ما در اینجا آنچنان شاهد شکوفایی علوم نیستیم. تا زمان بعد از کشته شدن عمر، خب نوبت به عثمان رسید. خب عثمان هم شرایط همون بحث فتوحات و دیدگاه به قول معروف فتوحات و گسترش به نوعی قلمرو مسلمین، و بعد از آن خب نوبت به مولا علی علیه السلام میرسه. اگرچه امام علی علیه السلام خب در اون 25 سالی که به هر حال خانه نشین شدن، سعی کردند که هم قرآن را تفسیر بکنن، هم شاگردانی را تربیت بکنن که خب معروفترینشون از میثم تمار است، دیگه عارضم خدمتون کمیل هست. و میبینیم که خب در قالب حالا ادیه، در قالب حدیث فعالیت‌های علمی را انجام میده و شاگردانی را که تربیت میکنه، اینها همون هسته اصلی و هسته اولیه تشیع را به وجود میارن. ولی مولا علی علیه السلام هم به هر حال وقتی که خلافت را به دست گرفت، خب اقداماتی که ایشون انجام دادن این بود که مقر خلافت را از مدینه که به هر حال یک اشرافیتی که من هفته پیش عرض کردم، به هر حال این بحث فتوحات و تقسیم غنایم که در زمان عمر یک بدعتی ایجاد شده بود که همون سبقه اسلام و اینکه قرابت با پیغمبر ملاک و معیار تقسیم غنایم باشد، اون اشرافیت عربی که شکل گرفته بود، حضرت اومدند و کوفه را به عنوان مرکز خلافت انتخاب کردند و فتوحات را خب حضرت تعطیل کردن. ولی خب ما میبینیم وقتی که فتوحات تعطیل میشه، خب ما شاهد جنگ های داخلی هستیم. و وقتی که شاهد جنگ های داخلی هستیم، خب سه جنگ جمل و صفین و نهروان اتفاق میفته و در اینجا هم به هر حال این جنگ های داخلی باعث ناامنی میشه و مولا علی علیه السلام خیلی بستر و زمینه را برای به نوعی علم آموزی و آموزش علوم براش فراهم نمی شود. گرچه می دانیم که امام علی علیه السلام خود دریای علم بود. در هر صورت با شهادت مولا علی علیه السلام، خب 6 ماه امام حسن مجتبی خلیفه می شود و بعد بنی امیه. بنی امیه هم خب مقر حکومتشون گفتیم که شام بود و اساس حکومتشون بر اساس همون تعصب عربی و پان عربیس بود. در اینجا ما در زمان ماویه خب یه حرکت های میبینیم توسط ماویه انجام میگیره. ماویه به هر حال به عنوان خلیفه مسلمین هست، اگرچه خلافت را به سلطنت تبدیل کرد، ولی خب این ماویه میبینیم که حتی به اون کاتب خودش میگه که تو بیا داستانهای عقاصره و عکاسره را، یعنی پادشاهان روم و کسرا، پادشاهان ایران را برای من بگو تا من آیین شهریاری را یاد بگیرم و ببینم عقاصره و عکاسره چگونه حکومت کرد. اینجاست که خب ما در زمینه‌های علوم خیلی فعالیتی را در زمان بنی امیه باز نمی‌بینیم، اگرچه خب مثلا در زمان عمر بن عبدالعزیز حرکت‌های انجام می‌گیره، ولی اینجاست که بعد از بنی امیه، همانطور که من هفته پیشم خدمت شما عرض کردم، به هر حال اون نهضت شعوبیه که یک نهضت ایرانی بود که به دنبال احیای تفکر و اندیشه های ایرانی بود، خب فعالیت های مختلفی را انجام داده بود که از جمله فعالیت های آن فعالیت هایی بود که در زمینه حفظ منابع پهلوی بود که آنها را به زبان عربی ترجمه کرده بودند، که از جمله اونها ما میتونیم به عبدالحمید کاتب و ابن مقفع اشاره بکنیم که اینها دبیران ایرانی بودند. و نهایتا ما در دوره عباسیان میبینیم که کم کم علم رونق پیدا میکنه. خب در اینجا وقتی که بحث علم مطرح میشود، خب عباسیان که حکومت خودشون را از ایرانیا گرفته بودند و به نوعی میتوان گفت که طراح و تئوریسین حکومت عباسی به نوعی ایرانیا هستند، از همون آغاز و از همون ابتدا کاری که انجام میدن سعی میکنن اندیشه های ایران شهری را احیا کنن. خب اولین کاری که انجام میدن عباسیان، میان مقر حکومتشون را در کنار مدائن شهری را بنا میکنن که این شهر عرض کردم در کنار مدائن بود، به عبارتی خیلی ها میگن این باغداد یا بغداد یا بغداد، یعنی باغ انوشروان یا بغداد خدا داد، به این معنا و مفهوم هست که میان و کاری که انجام میدن این شهر را بنا میکنن. و اینجاست که بعد از صفاح منصور اولین خلیفه عباسی است که به همت بزرگ مردان ایرانی به نام خاندان برمکی نهضت ترجمه را شروع میکنه. یعنی ما آغاز نهضت ترجمه زمان منصور خلیفه عباسی به توصیه خالد برمکی است. خب در اینجا ناگفته نماند، ما اگر برگردیم به ایران عزیزمون، ما در این زمان با افتخار باید بگم که ما دانشگاهی داشتیم به نام دانشگاه جندی شاپور، که این دانشگاه جندی شاپور توسط شاپور اول تأسیس شد و در زمان انوشیروان این دانشگاه جهانی شده بود و فرار مغزها را ما در زمان انوشیروان به ایران داشتیم. خاندان ماسویه، خاندان بختیشو که از نصیبین به این قسمت آمده بودن و نستوری بودن، مسیحی بودن که به این قسمت آمده بودن، ما شاهد رونق جندی شاپور بودیم. خب من در رابطه با بحث جندی شاپور عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، ما در زمان انوشیروان دو دانش آموخته داشتیم که اینها از حجاز اومده بودن به همین دانشگاه جندی شاپور و یکیشون پزشک خود پیغمبر بود، حارث ابن کلده و نظر ابن حارث، دو دانش آموخته عرب بودن که اومده بودن به همین دانشگاه جندی شاپور. و جالب اینجاست شنوندگان عزیز، بدانید ما با افتخار، این هویت ماست، این افتخار ماست که ما 1800 سال پیش در ایران دانشگاه داشتیم، یک دانشگاهی داشتیم که دانشگاه جهانی بود و انوشیروان میگفت من فقط با اندیشه افراد کار دارم، من کار به دین افراد ندارم، عقاید افراد کار ندارم، فقط و فقط به اندیشه و تفکر افراد. و اینجاست که ما از همه اقصا نقاط جهان ما میبینیم که خب جذب این دانشگاه میشن و در این دانشگاه خب فعالیت‌های آکادمیک که انجام میگیره در زمینه چشم پزشکی بسیار این دانشگاه پیشرفت کرده بود و در زمینه‌های مختلف در ارتباط با بحث طبابت اینها متد و روش داشتن که یکیشون مثلا داغ پزشکی بود، یکی عارضم خدمتون آب درمانی بود، یک نوع دعا درمانی بود، یک نوع موسیقی درمانی بود. و جناب نظر ابن حارس و حارس ابن کلده دو تن از دانش آموختگان عربی بودند که در همین دانشگاه جندی شاپور اومدن و موسیقی درمانی را یاد گرفته بودند و اینها بعدن میرن در خود عربستان این رونق میدن. و اینجاست که خب این دانشگاه جندی شاپور بعد از آنکه عارضم خدمتون توسط اعراب فتح میشه، خب میدونید در منابع اسلامی هم اومده،
چون
این بحث من تموم کنم بعد
بحث جندی شاپور رو من میخوام توی فراز بعدی که مفصل تر بهش بپردازیم اگر موافق باشید.
مورد این فقط من یه اشاره بکنم،
حتما.
جندی شاپور با صلح به دست مسلمانان افتاد، لذا جندی شاپور فعالیتش را ادامه میده. ولی خب در زمان منصور، وقتی که منصور خلیفه عباسی دچار یک بیماری میشه، میگم بیماری قلنج بود، همین جرجیس ابن بختیشو میاد و او رو وقتی که درمان میکنه منصور میپرسه تو از کدام سرزمینی؟ میگه من از سرزمین گندی شاپورم. وقتی که خب دعوت میکنه و میخواد که حتما این پزشکان جندی شاپور یا گندی شاپور به بغداد بیان، و بعد از این ما میبینیم شاهد مهاجرت پزشکان جندی شاپور به بغداد هستیم و بحث نهضت علمی و همون نهضت ترجمه است که حالا ادامه بحثه که
حتما میپردازیم بهش.
ادامه خواهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اشرفی.
خواهش.
اینجا گنجینه تاریخ، اینجا دفینه رنج‌های بشری، اینجا شناسنامه یک ملت، اینجا رسانه نیاکان، اینجا جغرافیای ذهن، اینجا پیام پیشینیان، اینجا موزه ایران باستان است. آندره گودار، آرشیتکت فرانسوی، معمار، بانی و نخستین مدیر آن بود. الهام بخش او در معماری موزه ایران باستان طاق کسرای تیسفون بود. نمای این بنا از نظر اندازه و تقسیم بندی سگانه شبیه ایوان مدائن است. یک طاق آجری وسیع و ستونهای گرد برای ورودی اصلی، همه اظهار احترام او به معماران ناشناخته است که طاق کسرا را برآوردند. ساختمان این موزه در سال 1315 هجری شمسی به پایان رسید تا مکانی شکوهمند برای حفظ میراث فرهنگی ایران بزرگ باشد.
در این موزه اشیاء گرانبها و بی‌نظیری وجود داره. شما مطمئناً اطلاعات زیادی درباره کاوش‌های باستانی ندارید. عمر بعضی از سفال‌های اینجا به 5000 سال میرسه. این موزه نمایانگر تمدن باستانی یک جامعه کهنساله. خیلی چیزا اینجا پیدا میشه که متعلق به پیش از تاریخه، از دوره ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و عصر آغاز اسلام که عصر تابناک تمدن بشریه.
شاید یک چرخ عرابه خشایارشا یا چرخ گردونه یک سردار هخامنشی، این ستون یک بار چه قانون است؟ همورابی، سرشار از پیام‌های انسانی، صلح و دوستی و حقوق بشر. این لوح در معبدی در بابل قرار داشت و 1160 سال پیش از میلاد مسیح شتروک‌نهاونته پادشاه ایلام پس از ظفر بر بابل آن را با خود به شوش آورد و تا 3000 سال بعد در شوش می‌بود. چگونه این مرد پارتی؟ دست دیگرت کن. تو از کدام طبقه بوده ای با این وقار و این پوشش فاخر؟ قامتت سخنگوی تاریخ. شما چگونه اید امپراتور؟ بزرگ مرد هخامنشی، به چه می اندیشی؟ زبان بگشا و با من سخن بگو. اگر زبان می گشودی با ما چه حکایت ها داشتی؟ سلام بر قلم توانا و دستان هنرمندی که تو را از یک قطع سنگ کند تراشید تا پیام رنج و سرمستی انسان هنرمند را به روزگار ما منتقل کند.
Man has lived on the Iranian plateau for at least 15,000 years.
این سرباز پارسی با این قامت بلند و این وقار چه حرف‌ها برای گفتن داره. انسان در فلات قاره ایران بیش از 15,000 سال پیش به کشاورزی پرداخت و برای نخستین بار در میان جوامع بشری به گندم و آرد دست یافت. این حقیقت از تپه سیلک کاشان به دست اومده، نمونه‌ای از نخستین تمدن‌های بشری. گندم از ایران به مصر و سپس از مصر به اروپا راه یافت. در هزاره نخست ساکنان این فلات خودشونو آریایی معرفی کردن، نژادی اصیل و ناب که کلمه ایران از اون مشتق شده. گذشته پر افتخار در این موزه گردآوری شده که ایرانیان به آن مباهات میکنن و میشه گفت حق هم داره.
هرگاه فرانسه بخواهد به موزه لوور پاریس ببالد، انگلستان به موزه بریتانیای لندن افتخار کند، ایتالیا با داشتن موزه برگای میلان سینه سپر کند، روسیه با موزه لنینگراد فخر بفروشد و آمریکایی‌های بی‌تاریخ و بی‌گذشته بخواهند به متروپولیتن بنازند، ایران کهنسال به این موزه چشمگیر، شگفت‌انگیز و سخنگو مباهات خواهد کرد.
1250 BC. امشب از فرهنگ، هنر، علم و آموزش در نخستین قرن‌های ورود اسلام به ایران صحبت می‌کنیم. آیه دکتر اسکندری راد خدمت شما ایم و بحث فرهنگ و هنر رو پی می‌گیریم.
خواهش می‌کنم. ضمن عرض سلام مجدد جناب آقای شریفی، در هفته قبل برنامه قبلی صحبت از دو قرن نخستین یا بحث دو قرن، کتاب دو قرن سکوت استاد فقید تاریخ ایران جناب آقای زرین‌کوب بزرگ پیش اومد و جوابی که استاد شهید مطهری داده بودن در خدمات متقابل ایران اسلام به این نظریه آقای زرین‌کوب. من به نظرم اگر بخواید دفاعی از نظریه جناب آقای زرین‌کوب داشته باشیم، بحث اصلا روی انتخاب عنوان دو قرن سکوت، شاید دقیقا در مبحث سکوت منابع و اسناد در خصوص فرهنگ، هنر، آموزش و این مباحث در دو قرن نخست، یعنی ما در 200 سالی که قبل از روی کار اومدن طاهریان، که اگه اشتباه نکنم جناب آقای دکتر سال 205 هجری قمری که طاهر اولین حکومت نیمه مستقل ایرانی اسلامی رو 225 تشکیل میده. خب یعنی تو 200 ساله که ما هیچ صحبتی از شکل و شمایل و نحوه آموزش، چه اتفاقی در فرهنگ، در شعر، هنر و آموزش در ایران اونجا به وجود میاد تا اینکه طاهریان سر کار میاد. این یه مبحث بود. بحث بعدی صحبت از این بود که چگونه ایران ایران ماند و چرا مهاجمینی که تازه وارد ایران شده بودند نتوانستند و چگونه ایرانی ها با اونا همکاری کردند که هم اسلام رو بپذیرن هم ایران ایران بمونه. ما صحبت از اختلاف دیدگاه و اختلاف عمل خلفای بنی امیه و بنی عباس رو داشتیم، گفتیم بنی امیه به هیچ عنوان شاید بشود گفت که حتی اسلام رو هم به اون شکل اصلی و اون اسلام ناب محمدی نپذیرفتن، بلکه به صورت یک سیاست یک تکنیک میان برای اینکه اون سروری خودشون در تجارت جهانی که آن روز داشتن همچنان در دست داشته باشن اسلام رو میپذیرن و میبینیم که چه با ایرانی ها چه با اقوامی که فتح میشن، سرزمین ها که فتح میشن رفتارهای خیلی بدی دارن، رفتارهای دارن خیلی ناسیونالیستی برخورد میکنن. اما گفتیم بنی عباس، خلفای بنی عباس افرادی فرهنگ دوست علم دوست بودن. ما اینجا شنوندگان عزیز اصلا بحث ما ارزشی نیست، نمیخوایم بگیم که کی خوب بوده کی بد بوده، میخوایم اسناد تاریخی رو داریم بررسی میکنیم. عرض کردیم مأمون
نگاه بیطرفی حاکم بر دیدگاه،
دقیقاً عرض کردیم مأمون خب شاعره، حالا ما مأمونی که قاتل یا ولی شاعر شعر گفته، اهل بحث و جدل علمی از دانشمندا دعوت میکنه که بحث. چون صحبت طاهریان بود یک مطلب یادم اومد، المعتضد بالله خلیفه عباسی وقتی میخواست برای، چون ایشون هم شاعر بود، میخواست برای اشعاری که خودش میسرود آهنگ بسازه، آوازی بسازه، با این که در دربار المعتضد بالله مغنیان و آهنگسازان بزرگی مثل قاسم ابن زرزور، احمد ابن مکی و احمد ابن ابی علا حضور داشتند، اما میاد به عبیدالله نوی طاهر رجوع میکنه و ایشون اون آواز رو با بهترین صنعت ها میسازه و این نشون دهنده اینه که یعنی در قبل از اون قرون سوم و چهارم که اصلا شعر فارسی متولد میشه بس ساخت موسیقی نوت ها و اینا قبلا بوده. یک مبحثی رو من بعد از این که بپردازم به ادامه بحث خودم، جناب آقای دکتر نمیدونم در جریان هستید یا نه، صحبت از دانشگاه جندی شاپور فرمودید، بخش پزشکیش، علم هوشبری و بیهوشی که الان ما در اتاقهای عمل داریم و تا دکتر بیهوشی نباشه اتاق عمل فعال نیست، در دانشگاه جندی شاپور در قدیم در بحث هوشبری از گیاه حشیش و یا همون علف مقدس استفاده میکردن برای بیهوشی های عمیق و کم عمق این درجه داشته استفاده میکردن. حالا بپردازیم به ادامه بحثمون در خصوص هنر، هنر ایران در سده اول تا سوم هجری قمری. شکل گیری هنر در سده های اول تا سوم هجری تداوم برخی سنت های هنری پیشینی که بنابه نیاز باورهای اسلامی با کاربردی جدید مورد توجه و استفاده قرار میگیره. خب این هنرها همچنان در راستای زندگی مردم در مناطق مختلف با فرهنگ و باورهای اسلامی مورد حمایت قرار میگیره، به طوری که از زمان پیروزی مسلمانان تا پایان سده سوم هجری معماری بر پایه سنت‌های معماری ساسانی توسعه پیدا می‌کنه. در یکی از کتابی که متأسفانه حالا در سال‌های گذشته به عنوانش منبع درسی هم انتخاب شده بود، صحبت از این بود که ایرانیان از شیوه معماری اعراب در ساخت مساجد اینا استفاده میکرد، در صورتی که ما یک سند تاریخی و منبعی نداریم که اینو تایید کنه و برعکس ما میگیم با نگاهی به برخی مساجد اولیه این زمان شاهد نوعی هماهنگی بین معماری تاقدار و ستوندار ساسانی با نیازها و ویژگی‌های اسلام هستیم. خب آثار منحصر به فردی از جمله مسجد، مدرسه، آرامگاه و غیره بر اساس نیاز دوران اسلامی در این قرون به وجود میاد. نظام معماری اسلامی همونطوری که عرض کردیم مستقیماً ریشه در سنت ساسانی داشته و از همون آغاز برخی از کاخ ها و آتشکده های ساسانی بدون هیچ گونه اصلاح و تغییری به مسجد تبدیل میشن. از نمونه های شاخص این تبدیل میتونم براتون اسم ببرم از ایوان مداین، آتشکده باستانی شهر مسجد سلیمان و مسجد سنگی دارابگرد میتونیم اشاره کنیم. اما علاوه بر این اماکنی که بدون هیچ گونه تغییری در نقشه و پلن فقط کاربریشون تغییر میکنه که اسبوردیم، مساجد و بناهای دیگه هم بر اساس شیوه ستوندار ساسانی و ایرانی در این دوره ساخته میشه، مثل مسجد تاریخانه دامغان، مسجد فهرج یزد، مسجد جامع شوش، مسجد جامع سیراف و مسجد جامع اصفهان. و جالب بدونیم که مسجد تاریخانه دامغان و فرج یزد از کهن‌ترین مساجد ساخته شده در ایران هستند. خب از دیگر موارد تحول یافته در ساختار معماری اسلامی مدرسه است. در این دوره مدرسه با ساخت صحن باز، سرسراهای گنبددار و ایوان در چهار نمای حیات یا همون معماری معروف چهار ایوانی معرفی میشه. این ساختار از الگوهایی که کاملا ایرانیه و تلفیق اون با مساجد و مسجد در مسیر تحول خود عالی ترین الگوی تلفیق معماری مسجد و مدرسه رو به بار میاره. در سده سوم هجری توجه خاصی به ساخت محراب در مساجد میشه و این عنصر به بهترین وجه در قرون بعد مورد بربرداری قرار میگیره، یعنی محل قرار گرفتن آتش تبدیل به محراب میشه. شنوندگان عزیز دقت داشته باش که اگر برای مشاهده آثار باستانی اماکن تاریخی تشریف ببرید، شکل محراب رو در مساجد که میبینید و بعد آتشکده هایی که در یزد و جای دیگه ایران هستن تشریف ببرید، در قرون اولیه میان آتش در آتشکده ها خاموش میشه، یعنی بساط آتش جمع میشه و همون محل آتش به عنوان محراب و قرار گرفتن خطیب یا امام جماعت میشه. یعنی آتشکده اون بحث جای قرار گرفتن آتش میشه محراب.
آتشدان تبدیل به
محراب. دقیقا آتشدان، ممنونم کمک کردید. خود آتشدان میشه محراب تا قرن سوم هجری که دیگه کم کم به ساخت خود محراب توجه خاصی میشه. خب بنای دیگه که از سده سوم به بعد مورد توجه قرار میگیره ساخت آرامگاه های گنبد پوش. آرامگاه هایی هستن مثل آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در بخارا که یک چهار ضلعی و یک گنبدی به مانند یک کلاه بر روی اون چهار گوش قرار میگیره و عنصر اصلی ساخت این بناها آجر هستن که هنوزم بعد از 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال اینا پا بر جا هستن. خب ساخت این آرامگاه های گنبد پوش که ریشه در آتشکده های باز ساسانی داره. من برای اینکه بحث جدیدم رو شروع کنم، چون ممکنه وقت زیادی ببره، ادامه رو اگر موافق هستیم در بحث آموزش خواهش میکنم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اسکندری راد. آقای دکتر اشرفی خدمت شمایی. رسیدیم تو جندی شاپور.
بله، نکته که حالا آقای دکتر در رابطه با بحث هنر اسلامی مطرح کردن و بحث ساسانیان را هم که خوب مطرح کردن و به قولی سعی کردن که به هر حال تأثیر ساسانیان بر روی هنر اسلامی را اثبات بکنن، من حالا برخلاف فرمایشات جناب آقای دکتر میخوام اینجا مطلبی را عرض کنم که خب وقتی که اسلام وارد ایران